بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم، با برنامه بیراهه در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید، موضوع کلی برنامه بیراهه بررسی تاریخ، عملکرد و عقاید وهابیت و سلفیه هست. در چند برنامه گذشته این بحث رو پی گرفتیم، مخصوصا در بحث طرح و نقد عقاید وهابیت در موضوع الهیات. کارشناس محترم برنامه مباحث رو مطرح کردن، امروز هم این مباحث رو پی خواهیم گرفت. از ایشون دعوت کردیم، جناب استاد خوشنویس تشریف آوردن، خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. انشاءالله که حضرت عالی و شنوندگان عزیز موفق باشن با ما همراهی کنن این مبحث مهم، به طور کامل و به طور شایسته مطرح بشه و مورد گفتگو قرار بگیره.
انشاءالله. جناب استاد اجازه می‌فرمایید یک دقیقه مباحث برنامه قبل رو خلاصه گیری کنم، جمع‌بندی کنم که اونهایی که احتمالاً برنامه قبل رو گوش ندادن موضوع دستشون باشه تا انشاءالله بتونیم بحث امروز رو پی بگیریم. در یکی دو برنامه قبل چون بحث الهیات رو خواستیم از منظر ابن تیمیه، سلفی‌ها و وهابیت مطرح بکنیم، از اتالی اومدید اقسام توحید رو اول مطرح کردید، هم توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در خالقیت، توحید در تدبیر، و فرمودید که ما باید این بحث رو از دیدگاه قرآن و مخصوصا از دیدگاه عقل بررسی کنیم تا وقتی میخوایم اون عقاید مثلا سلفی ها و وهابیت رو در الهیات نقد کنیم بتونیم یک معیار روشن و مشخصی داشته باشه، و اون معیار ما هم عقل هست که مورد اتفاق همه عقل‌های دنیاست و قرآن کریم که باید مورد اتفاق و وفاق همه مسلمان‌ها باشه. در مشخصا در برنامه قبل ما بحث توحید ذات رو از حضرت عالی استفاده کردیم، و در پایان برنامه هم که فرصت نشد و قرار شد قول گرفتیم که در برنامه بعد هم باز به این موضوع بپردازیم، بحث مسئله جسمانیت خداوند بود و اشکال و لوازمی که این مسئله داره و ادله‌ای که جسمانیت خداوند رو نقد و رد میکنه، هم از دیدگاه عقل هم آیات قرآن که در خصوص این موضوع صحبت کردن. انشاءالله اگر موافق باشید این موضوع رو امروز پی خواهیم گرفت.
وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين من عليه الشمس ردت مرتين.
خب جناب استاد، در برنامه گذشته یک دلیل از ادله نقد و رد جسمانیت خدا رو مطرح کردیم که خلاصش این بود که اگر چیزی جسم باشه نیازمند اجزایش خواهد بود و نیازمندی به اجزا با اون خدا و صفات خدا که ما مطرح میکنیم بحث بی نیازی خدا اینها سازگار نیست، و اگر خدای قراره جسم باشه خودش هم نیازمند به اجزا و اشیاء دیگری است و اونها هم باز اگر خود اونها هم جسم باشن همینطور، و اون بحث هایی که حالا در مباحث مفصل اعتقادات مطرحه. اگر موافق باشید اگر توضیح در خصوص همون دلیل هست بفرمایید، اگر هم نیست سایر ادله‌ای که به نوعی نقد جسمانیت خداوند هست مطرح بفرمایید، مخصوصا دیدگاه قرآن کریم در خصوص این مسئله که برای ما در آینده خیلی مهم خواهد بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته این مطلب در وهله اول باید از دیدگاه عقل بررسی بشه، چون از مسائل زیربنایی است و یه چیزی است که نمیشه در ابتدا از روایات و اینها گرفت. ممکنه کسی بگه من روایت رو قبول ندارم، آیه رو قبول ندارم، من هنوز مسلمان نیستم. پس ما در مسائل اصلی وجود خدا و توحید و اینها باید از عقل شروع کنیم.
من این که اشاره کردم آیات قرآن، چون بالاخره بنا رو بر این گذاشتیم که فعلا مسلمانی و میخوایم
بله
عقاید نقد کنیم. بله،
ما حتما از قرآن میگیریم، قرآن میتونه روشنگر باشد و ما رو هدایت کنه به عنوان استاد باشه، نمیخوایم ما فعلا در این بخش مقلد قرآن باشیم، ولی از قرآن بی نیاز نیستیم، استفاده میکنیم. بله حالا در مراحل دیگه از قرآن ابتداعا میگیریم. البته من این تذکر رو شما میدانستید، من میخواستم برای شنوندگان عزیز عرض کنم. شما شخص فاضلی هستید الحمدلله. عرض میشود که جسم خیلی مشکلات داره اگر بگیم خدا جسمه، چون جسم خیلی احکام داره و اینا هرگز با الوهیت، با خدایی خدا سازگار نیست. یکی از مطالب جسم، از مشکلات جسم، محدودیت جسم، محدود به یک جا، به یک مکان. شما این میزی که الان پشتش نشستید در یک جایی باید قرار بگیره و اینجاست، نه جای دیگر. در مقابل شماست، روی زمین، در این مکان، این جسم
در جای دیگر نیست،
نیست دیگه. پس جسم محدود به مکان خاصی است، محدود به شرایط خاصی است. لذا ببینید امیرالمؤمنین در مورد خدا وقتی می‌فرماد خداوند چیزی نیست که، یعنی جسم نیست که جا داشته باشه و جا احاطش کنه و در اسارت جا باشه، در زندان جا باشه. حضرت می‌فرماید لیس ولا یقال له حد ولا نهایت ولا انقطاع ولا غایت ولا ان الاشیاء تحویه. خداوند اینجور نیست که حد و آغاز و انجامی داشته باشه یا یه مکانی او را احاطه کنه. عنایت فرمودی،
حضرت امیر علیه السلام،
این بیانات حضرت امیره در نفی جسمانیت خدا. می‌فرماد اگر خدا قرار باشه جسم باشه، احکام جسم بر او منطبق میشه. یکی از احکام جسم اینه که در یه جایی دیگه، در جای دیگه نیست، در یه مکانی، در مکان دیگه نیست، در اسارت جاست، در اسارت مکان، اسیر یک محیط خاصی است. خب این یه نقص بزرگی است در خداوند. اما حالا چون حضرت عالی فرمودید از قرآن هم بیاریم، ما حتما از قرآن مدد میگیریم. قرآن میفهمد هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که باشید. این دیگه نفی جاست برای خدا. معلوم شد خدا توی جای خاص نیست. اولا خطابش به همه بشره که میلیاردها فردن و در جاهای مختلفن. خدا میگه با همه شما هست هر کجا که هستید. این دیگه معنیش این است که خدا توی جای خاص نیست. خدا در اسارت یه محیط خاص، در اسارت یک جای خاص و مکان خاصی نیست. این دقیقا در نقطه مقابل جسمه که در یه جایی هست، در یه مکانی هست. مثلا ما وقتی میگیم فلان پیغمبر خداست، توجه فرمودید، یکی از سه تا خداست. قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. اگر خدا شد و رنگ خدایی پیدا کرد و خدا گونه شد، دیگه نمیتونه ایشون اینجا باشه اونجا نباشه، باید مثل خدا همه جا باشه. در حالی که این عملا ما میبینیم نه، اینطور نیست. خدا، این آقا که ما میگیم خداست، اینجا هست و اونجا نیست.
حتی اونایی هم که یه عده‌ای رو پسر خدا میدونن همین مشکل رو
هم داشتن. ولذا این اشکال بر تمام کسانی که میگن خدا جسمه، چه اون ادیان الهی که متاسفانه مشکل پیدا کرده، چه اونایی که دین ابراهیمی نیستن، دین الهی نیستن، ولی برای خودشون یه خدایانی معتقد شدن و این خداها را هم توی جای مخصوصی گذاشتن و میان در برابرش خلاصه کرنش میکنن و در برابر او یک مراسمی اجرا میکنن.
من اینا در همین دنیای امروز هم هست.
همینه، میخواستم همینو بگم. من حالا به مناسبت انشاءالله یه بحثی خواهیم داشت. من کشورهای زیادی رفتم، در بسیاری از معابد ارباب ادیان مختلف یا حالا ادیان الهی که مشکل پیدا کردن یا نه کسانی که میگن ما دین هستیم و ریشه الهی نداره، دیدم که یه خدایانی اینجا درست کردن و قشنگ با او صحبت میکنن و حاجتاشون پیش او میبرن و در برابر او کرنش میکنن و در برابر او رکوع و سجود میکنن، ولی هیچ وقت از خودشون سوال نمیکنن که خب این چطور میشه خدای عالم باشه و اله باشد در حالی که محدود به یک جایی، به این مکان زیر این سر،
ساخته خودشونه
و گذشته این که ساخته خودشون هست، مرزی داری دارد و آغاز و انجامی دارد. پس بنابراین یکی از مشکلات جسم همین صفات جسمانی است. بزا خدا نه جسم نه جسمانی، یعنی حتی صفات جسمانی هم نیست. خلاصه جسم محدود به مکانه، در حالی که خدا محدود به مکان نیست. اگه محدود خدا باشه دیگه خدا نمیتونه باشه. خدای محدود، البته حالا یه بحثی عمیق‌ترم هست اینجا که بعدها هم بهش میرسیم، که خدا ذاتش و صفاتش یکیه. ذات و صفات یکی از دیدگاه عقل، و امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در خطبه اول نهج البلاغه به این مطلب اشاره فرمودن و این مسئله در علم عقاید به عنوان عینیت ذات و صفات مطرح میشه. خدا صفاتش عین ذاتشه، ذاتش عین صفاتشه، که حالا با تحلیلی که خواهد آمد. اگر ذات خدا محدود باشه قهرن چی بفرمایید؟ اگر صفاتش عین ذاتش باشه صفات هم محدود میشه. وقتی یک ذات محدود شد صفاتش هم عین خود این ذات شد، وقتی گفتیم ذات محدود شد صفات هم محدود میشه. پس خدا قدرتش محدود میشه، علمش محدود میشه، تواناییش محدود میشه، همه چیزش محدود میشه.
همونطوری که در اجسام هم همینطوره، حتی اون جایی که مثلا یه جسم رو گرفتیم محدودیت وجود داره، طبیعتاً محدودیت قدرت هم داره، محدودیت اختیارات هم داره.
احسنتم. مثل ما خود بشر که محدود هستیم، وقت چطور میشه خدای این عالم گسترده که وسیع و مرز و حدش برای ما ناشناخته است یه خدای محدود باشد؟ پس یکی از مشکلات جسم محدودیت هم مکانی حتی زمانی، که حالا زمانی چطور میشه محدود باشد؟ برای اینکه جسم از خودش وجود نداره، جسم حادثه، جسم از خودش یک هستی ذاتی ندارد، حادثه، او رو یک کسی ایجاد کرده، به وجود آمده. چرا حادثه؟ اینجا وقت میریم تو سنگلاخ اگه میخواییم وارد این بحث بشیم. میگن جسم یا حرکت داره یا ساکنه. الجسم اما متحرکن او ساکن. حرکت و سکون حادثن، چون حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی از جایی به جایی رفتن، یعنی این جای دومی که جسم در او قرار گرفته قبلا نبوده، بعدن درست شده. پس نسبت به این جسم این مکان دوم چیه؟ حادثه. یا ساکن. ساکن چیه؟ یعنی یه چیزی از جایی حرکت کنه در جایی بمانه. پس این جای دومی که درش مانده برای او چیه؟ مکان جدیدیست، قبل نبوده، پس حادثه. لذا میگن جسم یا متحرک یا ساکن. به خاطر همین جهت چون حرکت به سکون حادثن، پس جسمم متصف به حرکت و سکون هستند، است اونم حادثه. و این خود پیچیده میشه. در علم عقاید میگن محل الحوادث حادث.
بله.
عنایت فرمودید.
من فکر میکنم حالا اون مقداری که اشاره فرمودید در مورد ادله نفی جسمانیت خداوند، خب شاید در نگاه اول کافی باشه، اون وقت لوازم نفی جسمانیت هم مهمه اینجا.
بله.
یعنی وقتی که ما اثبات کردیم، معتقد شدیم که چیزی جسم نیست،
بله،
طبیعتاً خیلی چیزای دیگر هم در حاشیه اون انکار خواهیم کرد.
بله.
مثلا وقتی گفتیم چیزی جسم نیست،
جام
نداره.
بله.
چیزی جسم نیست یعنی دیگه حادث نیست، یعنی نیازمند
زمانم نداره.
بله. بله. وقتی یکی از لوازم برمیگرد بس رؤیت.
بله.
که اونجا هم محل بحث و گفتگوی بسیار زیادی خواهد بود. اگر اجازه می‌فرمایید یک فرصتی از دوستان بگیریم، بعد این بحث رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز، شنونده برنامه بیراهه هستید از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف. خب جناب استاد، بحث ادله نفی جسمانیت خدا رو مطرح می‌کردیم. به نظرتون اگر اون ادله تمام هست، به نفی لوازم بپردازیم که از جمله لوازم همون بحث رؤیت هست؟
بله. حقیقتش چون سلفی‌ها و وهابی‌ها و ابن تیمیه خیلی محکم اونطوری که از کتاباشون میبینیم قائل به جسمانیت خدا هستند و خیلی شاید مفصل تر از حتی نصارا و یهود، چون اونا یه چیزی مجملی گفتن و رفتن، ولی اینا دست و پا و رفت و آمد و آمدن پایین از آسمان هفتم و چه و چه قائلن، خیلی این بحث گسترده باید انجام بشه. لذا لوازم جسم بحث خوبیه که اشاره فرمودید، که یکیش رؤیته، مثلا خود رؤیت گسترده اینا میگن مفصل،
حتی اومدن رفتن دست و پا
شدن. بله. خود ابن تیمیه در مسجد دمشق منبر رفت و گفت خدا شب جمعه از آسمان هفتم به آسمان اول میاد و فریاد میزنه و ندا در میدهد، الا هل من تائب، الا هل من مستغفر، کسی هست تو بکنه امشب شب جمعه، استغفار کنه، از او بگذرم از گناهش. و برای اینکه مطلب رو صدا و سیما کنه، نشون بده، از طبقه بالای منبر هفت پله آمد پایین، گفت اینجوری خدا میاد پایین، که یه عده ناراحت شدن، بلند شدن، خلاصه با دمپایی با چی زدن، یه عده هم دفاع کردن از ایشون، خیلی بلبشو شد.
پس با این فضا بحث لوازم جسمانیت رو ببرم بعد که مفصل بتونیم.
بله. یه دو سه تا، حالا حداقل یکی دو تا برنامه لازم داره. اما اینجا یه چیزی دیگه باز از احکام جسم بگم مهمه.
بفهمید.
که این بحث جسم تکمیل بشه و معلوم بشه این آقایون وقتی میگن خدا جسم، چی حرف بسیار بدی میزنن، حرف بسیار عرض می شود نامربوطی می زنن. بله، آخر خدا چطور جسم باشه با اینکه جسم این مشکلاتو داره؟ یکی از مشکلات و لوازم جسم مسئله تغییر یافتن است. شما ببینید جسم در معرض کم و زیاد شدن و تغییر یافتنه. شما مثال همون عرض می شود شربت رو بزنید، شربتی که از شکر و آب و گلابه، این در معرض تبدل و تغییره. زمانی که شما گلابش رو با یه دستگاهی بگیرید، شکرش رو با یه دستگاهی بگیرید، تجزیه کنید، آب و جدا بذارید، اون مرکب تغییر پیدا کرد، مرکب دیگه نیست،
سه تا چیز جدید پیدا شد.
یکی از چیزهایی که بزرگان علم کلام و عقاید از جمله مرحوم خواجه نصیر دین توسی و دیگران، علامه حدی، کسان دیگر متکلمین گفتن همینه که خدا در معرض تغییر و تحول نیست. و جناب ابراهیم هم وقتی گفت این ستاره خدای منه، وقتی ستاره رفت گفت ای خدای من ظهور و افول ندارد، تحول و تغییر ندارد، چطور این خدا قابل تغییره؟ خب یکی از احکام جسم تغییره، تغییر و تحوله، ولذا ابراهیم نفی الوهیت آفتاب و ماه و زهره کرد. علمای کلام هم میگن نمیشه بشر خدا باشه، نمیشه خدا جسم باشه، چون جسم در معرض تغییر و تحوله. اینم یکی از مشکلات جسمه. اگر خداوند متعال خلاص جسم باشد، یعنی خدا در معرض کم و زیاد شدن، تحویل و تحول، تغییر و تبدل. بله، در عبارات مرحوم خواجه هست، خواجه نصیر الدین طوسی، و وجوب الوجود ینفی عنه ترکب و تغییر، و یه همچین متعالی عباراتی دارن. خلاصه خدا چون جسم نیست، قابل تغییر و تحول نیست، زیرا از لوازم جسم قابل تغییر و تحوله. جسمی که شکل عوض میکنه، جسمی که اینجا و اونجا میره، جا عوض میکنه، شکل عوض میکنه، فرم عوض میکنه. شما میبینید این خاک یه وقت آجر میشه، یه وقت سنگ میشه، یه وقت، اینا از خصوصیات جسمه. و تمام اجسام در حال تحول تغییرن. خود بدن انسان همینطوره، گاهی چاقه، گاهی لاغر میشه، گاهی اینجاست، گاهی اونجاست، گاهی کم میشه، زیاد میشه، فاسد میشه، سالم میشه. خداوند نمیتونه این حالاتو داشته باشه. خداوند حق، حق یعنی ثابت. اصلا کلمه حق، الحق هو ثابت، اونی که ثابته و هیچ کم و زیاد نمیشه. و این نقطه مقابل جسمه و جسمانیت. توجه فرمودید، شما در قرآن کریم از اوصاف الهی حق، و علمای لغت و علمای عقاید وقتی حق رو بررسی میکنن، ما معنی الحق، میگن الحق هو ثابت، اون پایدار، وجودش، صفاتش نه کم میشه، نه زیاد میشه، نه ضعیف میشه، نه قوی میشه. این تحول و تغییر و تبدل همش مال جسمه. چطور میشه ما بگیم خدا جسمه؟ بنابراین قائل به جسمانیت توجه نداره به این ضعف بزرگ و این اشکال بزرگ. خداوند متعال نمیتونه جسم باشه، به خاطر اینکه جسم تغییر و تبدل. پس بنابراین جسم قابل تعدده، جسم محدود به زمان و مکان، و جسم در معرض تغییر و تحول،
انفعال و اثرپذیری از دیگران.
خداوند متعال نمیتونه نه متعدد باشه، نه عرض میشود محدود به زمان و مکان باشد، و نه در معرض تغییر و تبدل باشه.
يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر ذلتنا وارحمنا يا الله يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر ذلتنا وتعفف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله.
جناب استاد، استفاده کردیم از بیانات شما در بحث رد جسمانیت خداوند، که خب یکی از بحث‌های اساسی است، و در نقد دیدگاه‌های ابن تیمیه و سلفی‌ها و وهابیت در بحث الهیات محوری هست، همونطوری که اشاره فرمودید، مخصوصا لوازمش که انشالله در فرصت مناسب در برنامه بعد بهش خواهیم پرداخت. اگر بحث رد جسمانیت خداوند و عدلش تمام هست، من دو تا سوال حاشیه‌ای تو این خصوص خدمت مطرح بکنم.
تمامه؟ البته تمامه به مقدار این مجلس،
به مقدار کفایت برنامه.
بله بله.
خب جناب استاد، دو تا سوال دارم اینجا، حالا هر کدوم که شما تشخیص دادید مهمتره، اول جواب بدید بعد دوم. یه سوال این که خب در بعضی از ادیان، حالا هم از ادیان توحیدی و غیر توحیدی، حتی در مسیحیت که قائل به تثلیثند و در ادیان غیر توحیدی که خیلی روشنه اونایی که بت پرستن، مثلا توجه کردن برای این مسئله، یا حتی اندیشمندانشون توجه کردن که بحث مثلا جسمانیت خداوند یک معضلی است که باید حلش کرد. حالا مثلا تو مسیحیت که خب مدعی خدای مطلقاً، مدعی قادر مطلقاً، اصلا هیچ توجه تو این قضیه شده که قادر مطلق، خدای مطلق، خدای واحد با جسمانیت سازگار نیست یا هست. این یه بحثه که خواستم اگر هست یه اشارهی بفرمایید که مشکل برای خودشون درک شده یا نه. و نکته بعدی این که خب حالا ابن تیمیه که بنا از یکی از کسانیش که قائل به جسمانیت خداوند هست، دیدگاهش و خب تا مجسمه‌ای که معتقد به جسمانیت خدا هستن، چطور با توجه به این روایاتی که داریم از خود پیامبر از تعالی و بخش از آیاتی که از تعالی اشاره فرمودید، باز قائل به جسمانیت خداوند شده؟ چه زمینه‌ای فراهم شده تا این عقیده رو ابراز کردن؟ حالا این دو تا سوال مشخص بنده است، پس هم در مورد ادیان دیگه، آیا اندیشمندانشون این موضوع رو احساس کردن، چجوری خواستن حلش کنن، و اینکه چرا امثال ابن تیمیه مایل به این دیدگاه شدن و این دیدگاه رو ابراز کردن؟ حالا هر سوال رو خواستید اول مهمتره بفرمایید برشان.
حالا همون سوال اول رو که ادیان چه عجب تو ورطه تجسیم افتادند، قائلن که خدا جسمه، یا یکی از ستا خدا جسمه، اون میگه یکی از ستا خدا جسمه، اون میگه پسر عزیر پسر خداست که جسمه، یا چیزایی که خودشونو ادیان میدانن، اونا چرا یه حرف رو زدن. واقعش این است که هیچ دینی و هیچ کتابی به اندازه قرآن به الهیات نپرداخته. شما همین الان تورات انجیل رو نگاه کنید، آیاتی، عباراتی، جملاتی راجع به الهیات اینقدری که در قرآن هست نیست. شما در قرآن 6666 آیه میبینید
طبق رقم مشهور.
بله، طبق رقم مشهور البته، 6666 آیه. 3000 آیه قرآن درباره خدا و قیامته، یعنی مبدأ و معاد. علامه طباطبایی این مطلب رو فرمودن و اشاره هم فرمودن در بعضی از بیاناتشون که 1500 آیه در قرآن راجع به خداشناسی است، مخصوصا راجع به صفاته. راجع به اثبات خدا زیاد ما آیه نداریم، چون یه چیز مسلمیه در وجدان بشر، حتی قائلا یه آیه بیشتر نداریم، افالله شک کن فاطر السماوات والارض. اما راجع به صفات خیلی آیات، یعنی کل آیات قرآن که درباره خداست راجع به صفاته، و صفات معرکت الآراء در حقیقت. خب ما هیچ کتابی اینقدر نداریم، لذا مسلمان ها خیلی قوی تو مسائل الهیات وارد شدن و خیلی روشن عقایدشون. دیگر این که هیچ دینی به اندازه اسلام و هیچ کتابی به اندازه قرآن به عقل چیز نداده، ارزش نداده. در قرآن 450 آیه عقل به الفاظ مختلفش آمده، یکی عقل، یکی لب یعنی مغز، یکی نظر، یکی تفکر، افلا یتفکرون، افلا تتفکرون، لأول الالباب، افلا یعقلون، لقوم یعقلون، افلا ینظرون. اینا نظر، نظر احمقانه نیست، نظر حکیمانه است. با قول عرب ها النظرة الحمقاء نیست، نظر حکیمانه است. نظر کنید در شطور یعنی چی؟ ببینید سیستمشو چه سیستم عجیبی داره. توجه فرمودید، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. به هر حال هیچ کتابی پیروانشو اینقدر واداره به تفکر نکرده. پس بنابراین به همین جهت مسلمان ها الحمدلله بر اثر آموزه های قرآن و پیغمبر و هدایت های مخصوصا در زمین توحید که دارن، در ورطه تشبیه و تجسیم به اون شکلی که اونا افتادن نیفتادن. یعنی هیچ کی نمیگه حضرت رسول اکرم پسر خداست، هیچ مسلمان نمیگه محمد فرزند خداست، در حالی که همه میگن عیسی پسر خداست. از اون ادیان البته همه هم نمیگن، بعضشون میگن پیغمبره، قائل به بنووت نیستن،
ولی مشهورشون به بله بنووت،
قائل به بنووت مسیح نیستن، قائل به نبوت مسیح هستن. این یه مطلب. اما سوال دومتون، چرا ابن تیمیه با اینکه مسلمانه و وهابی ها و سلفی ها به این ورطه افتادن؟ خب البته سرسلسله سلفی ها ابن تیمیه است، ایشونه که در قرن هشتم، اوائل قرن هشتم بود و وفات یافت نیمه های اول قرن هشتم.
البته دیدگاه مجسمه قبلا هم بوده، ولی بله، بله، بله،
بله، اونا علتش این بودی که حالا مجاور هند و اونجاها بودن، چون مجسمه اونجا بودن. محمد ابن کرام سجستانی بوده، حالا سجستان سیستان بوده، جای دیگه بوده، اینو باید تو تاریخ. خب اونا یه مقداری در همون مرز اونجاها بودن
که مرورم از بین رفتن ظاهرا،
بله، نیستن. بله. اما عرض می شود که ابن تیمیه میگن دو چیز در عقاید انسان مؤثره، یکی محیط، یکی مربی. محیط ابن تیمیه که در حقیقت سرسلسله اینها هستند، مخصوصا وهابیت، این محیطش حران بوده، اون دوران شکلگیری ذهنیش که تا حدود 9 سال می باشد در حران بوده. حران جایی بوده که یک مقداری ستاره پرست توش بودن، صابعه بودن، ستاره پرستان بوده. حالا این قابل بحثه و قابل مطالعه که این حران اینا کی بودن. صابعه شمال عراق و جنوب ترکیه است. الان هم این گروه بیشتر در شمال عراق و جنوب ترکیه هستن، اون آثار باستانشون، حتی افرادشون هم اونجا هستن همین الان. پس محیط میتونه مؤثر باشه در عقاید ایشون، حداقل ایجاد شبهه بکنه، ایجاد یک نوع گرایش بکنه. بعد طرف وقتی یک عامل دیگری پیش میاد، مسئله در نفس او رسوخ پیدا کنه،
سرازیری باشه، یکم حولش بده،
یکم حولش بده به قول معروف. عامل دوم مربیه. در تاریخ ایشون نوشتن یکی از مربیاش یک شخصی بوده که سابقه یهودیت داشته، با عقاید یهودیت، به نام شیخ عبدالسید. شیخ عبدالسید یکی از معلمین ایشون بوده یا رفیق بحثش بوده، به هر حال با ایشون اختلاط، البته مسلمان شده ولی سابقه یهودیگری داشته.
خب تفکر همچنان تو ذهنش بوده.
خب بله، اونورم سابقه اونجوری داشته. بعدش هم میاد دمشق. دمشق محل اموی ها بوده، اموی ها هم سابقه جاهلیت داشتند، اصلا مشکلات داشتند. خود ابو سفیان، بعدیایی که آمدن، اینا همه سابقه جاهلیت داشتند و جاهلیت هم با بت پرستی گره خورده. این سه مطلب رو با هم جمع بکنید. البته حالا نمیخوام بگم اینها خیلی مؤثر بوده 100%، اما یه چیزم مهمه که ایشون هیچ وقتم در صدد برخورد با بزرگان دین، علمای حقیقت شناس نبوده، بلکه با اینا هم حتی ضدیت داشته. ما میبینیم آقای ابن تیمیه وقتی عقاید علامه حلی را، که یک مرد بسیار ملا و قدری بوده در علم توحید، که علمای اهل سنت منصفین از این علما از او تجلیل میکنن، ایشون نه فقط با ایشون در ارتباط نبوده، بلکه به ایشون هم جسارت میکنه. در کتابش منهاج السنت النبویه، 4 جلد من از عربستان خریدم، اینجا هم هست تو کتابخانه ها، رد کتاب منهاج الکرامه مرحوم علامه است که یک کتاب اعتقادی است، نصفش در توحید، مقدار زیادش هم در ولایت امیرالمؤمنینه. ایشون به جای اینکه اسم ایشون رو درست بیاره، یعنی آقای ابن تیمیه با اینکه معاصر علامه حلی بوده و علامه حلی محترم بوده از طرف اهل سنت و معروف بوده به ابن المطهر، فرزند اون آقایی که مرد پاکی بوده، ایشون تو کتابش میگه ابن المنجس. الان منهاج سنت تو منزلمونه، خواستید میارم ببینید، خودتون نگاه کنید. قال ابن المنجس، قال ابن المنجس. خب آقا جون تو عالمی، اون آقا عالمه، با ادب باش. خب یه آقایی که در گفتار این طوری برخوردش، اون وقت دیگه البته گفته می شود، اینو من بگم، روش تحقیق ندارم، الان در طور مطالعه هستم، دارم مطالعه می کنم. میگن ایشون با علامه حلی ملاقاتی در مکه داشته، اخلاق علامه حلی رو که میبینه، برخورد انسانی و با ادبشو، میگه عجب، شما علامه حلیست که من کتاب تو رد کردم، ای کاش تو رو دیده بودم، ای کاش. میگن عوض شدی مقداری، ولی ما اثری از این عوض شدن نداریم، اما این هست، چون علامه حلی بسیار مؤدب بودن، عالم، دانشمند، 400 کتاب نوشته، 30 کتابش فقط در اعتقادات، 30 کتاب در اعتقادات. ولذا عامل محیط، عامل تربیت، عامل جامعه اثر گذار.
بسیار خوب. دوستان زارن اشاره میکنم فرصت برنامه خیلی محدود هست. من سپاسگزاری میکنم از تعالی، مباحث بسیار خوب و شیرینی بود. انشالله که در برنامه های آینده خدمت شما باشیم و از مباحث استفاده کنیم. از همه شنوندگان عزیزم سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. خدا نگهدار.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن.